با سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که این حکومت در کنار اقتصاد امنیت در زمینه سیاست خارجی نیز عملکرد خوبی داشته است. او روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی طالبان که نسخه آن در صفحه اکس منتشر شده، بار دیگر تاکید کرده که همه مخفیگاه‌های داعش در افغانستان نابود شده و وضعیت امنیتی به گفته او خوب است. این در حال است که شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت برخی عملات خونین را در افغانستان بر عهده گرفته و با گذشت بیش از 3 سال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان یک توافقنامه تجارتی به ارزش 4.5 میلیون دلار را امضا کردند. افغانستان یکی از بزرگترین کشور صادراتی ازبکستان است و تجارت میان دو کشور در 5 سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته. مقامات دو کشور در تلاشند تبادلات تجارتی را که در سال 2024 به 1 میلیارد دلار بود در آینده به 3 میلیارد دلار برسانند. همچنین وزارت معادن و نفت افغانستان اخیراً یک قرارداد 10 ساله را برای اکتشاف و تولید گاز در جوزجان با یک شرکت ازبکستانی امضا کرده. شاهزاده کریم حسینی آقاخان چهارم و 49مین امام موروثی شیعان اسماعیلی 4 فوریه در 88 سالگی در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان اعلام کرده که جانشین او پس از مشورت با خانواده و رهبران مذهبی مشخص خواهد شد. آقاخان که در 20 سالگی جانشین پدر بزرگش شد، میلیون ها دلار در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان، تاجیکستان و بنگلادش برای ساخت تأسیسات شفاخانه ها و مکاتب سرمایه گذاری کرده. بنیاد او سالانه 1 میلیارد دلار برای پروژه های بازسازی و کمک رسانی اختصاص می دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که برای گفتگو با همتای روسیش ولادیمیر پوتین به منظور پایان دادن به جنگ آماده است، اما تاکید کرده که این کار را تنها در صورت انجام خواهد داد که یگانه راه تامین صلح در اوکراین باشد. آقای زلنسکی در گفتگو با یک خبرنگار بریتانیایی گفت که اگر مردم فکر میکنند که مشکل جنگ باید از طریق دیپلماسی حل شود، این کشور آماده است. او همچنین درباره رفع تحریم های اعمال شده بر روسیه هشدار داد و در عین حال این پرسش را مطرح کرد که آیا تضمین امنیت اوکراین با تسلیحات هسته‌ای نیاز خواهد بود یا خیر. محققین پلیس سویدن اعلام کرده که تیراندازی مرگبار در یک مرکز آموزش بزرگسالان در شهر اوریبرو یک حمله تروریستی نبوده است. در این رویداد که روز سه‌شنبه رخ داده، حدود 10 نفر کشته شدند. پلیس میگوید که فرد مظنون به تنهایی عمل کرده و در میان کشته شدگان است. کارستین لینمان سرمنشی حزب محافظه‌کار آلمان خواستار کاهش سن مسئولیت جزایی این کشور از 14 به 12 سال شد. او روز سه‌شنبه به شبکه تلویزیونی ولت گفت که در صورت وقوع مکرر جرایم سوی نوجوانان 13 ساله باید واکنش نشان داد. به گفته او سوئیس این محدودیت را کاهش داده و آلمان نیست باید چنین اقدام انجام دهد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که یک نوجوان 13 ساله در شهر اشتوتگارت یک نوجوان 12 ساله را پس از یک مشاجره به قتل رساند، اما به دلیل سن پایین تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. لینمان گفته که او فکر نمی کند که این کار درست باشد. فهرست داشته های این برنامه: توقف نشرات رادیو بیگم از سوی طالبان و نگرانی خبرنگاران.
مسدود شدن رسانه ها از سوی طالبان به معنی عزیز که اینا نمیخواهند که از فعالیت های غیر انسانیشان جامعه جهانی و همچنان کشورهای همسایه با خبر شود.
محصلین پوهنتون آمریکایی افغانستان میگویند که پس از تعلیق کمک‌های آمریکایی فعالیت این پوهنتون نیز به حالت تعلیق در آمده.
از قراره که ما مثلا گپ ها رو شنیدیم میگه که شاید تا 3 ماه دانشگاه بسته باشه و فعلا کلن امیر شاگردایی که آنلاین ما بودیم بلا تکلیف است.
با افزایش رویدادهای خونین در پاکستان، مقامات ارشد اردوی آن کشور در مورد استفاده تروریستان از خاک افغانستان علیه پاکستان ابراز نگرانی کرده، اما آگاهان در این مورد چه نظر دارند؟
اصل مشکل ای است که مخالفت هایی که قبلا در بین سیاسیون پاکستان بود، این مخالفت ها رفته رفته در اردو و استخبارات پاکستان رخنه کرده.
و در نیمه دوم این برنامه هم برنامه زن و زندگی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:06 صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. بر اساس فیصله وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، روز گذشته نشرات رادیو بیگم متوقف شد. این وزارت ادعا کرده که رادیو بیگم مجوز فعالیت را داشت، اما علاوه بر نقض پالیسی نشراتی با یک چینل تلویزیونی خارجی نیز همکاری میکرد. مرکز خبرنگاران افغانستان و سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا این اقدام طالبان را به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتر را از آرش همایون بشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه در خبرنامه در شبکه اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که نشرات رادیو بیگم را متوقف کرده. در خبرنامه گفته شده رادیو بیگم جواز نشراتی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را داشت، اما نشرات آن به دلیل نقض پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از این جواز متوقف شده. مرکز خبرنگاران افغانستان ناوقت روز گذشته توقف فعالیت رادیوی خصوصی بیگم را نقض قانون رسانه‌های اجتماعی افغانستان و ادامه سرکوب رسانه‌های آزاد خوانده، آن را به شدت محکوم کرد. این مرکز از مقام‌های حکومت طالبان خواسته که در این تصمیم تجدید نظر کنند و به رادیو بیگم اجازه دهند تا طبق قانون رسانه‌های اجتماعی با فعالیت خود ادامه دهد. حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا، نیز با نکوهش این اقدام طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
دیده میشه که برخورد اداری حاکم خلاف تمام پرنسیپا و اصول است و بدون کدام دلیل حقوقی و بدون کدام ارائه شواهدی که مبنی بر این که رادیو بیگم تخطی را انجام داده باشه، نشرات رادیو را متوقف ساختند و این ضربه دیگه به پیکر آزادی بیان در افغانستان است. ما تلاش خواهیم کرد تا صدای مردم افغانستان خاموش نشه و این صدا را به گوش نهادهای بین المللی برسانیم و در امانگی با نهادهای بین المللی تلاش کنیم تا از دریچه فشارهای دیپلماتیک حداقل جلو اقدامات مشابه گرفته شود.
همزمان با متوقف شدن نشرات رادیو بیگم، سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان شده. مهدی انصاری که در ماه سرطان امسال پس از ترک دفتر کارش در منطقه پل سرخ ناپدید شد، بعد از سوی محکمه طالبان در کابل به 1.5 سال حبس در زندان محکوم شد. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شد گفته که انصاری در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته، این نهاد وضعیت روانی او را نگران کننده خوانده و خواستار رهایی فوری مهدی انصاری شده است. شماره از خبرنگاران افغانی در مورد ادامه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کردند. ظاهر بهاند، یکی از این خبرنگاران، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران افغان در حال حاضر در افغانستان با مشکلات فراوانی روبرو هستند. آزادی بیان وجود ندارد و همواره تا این مدت خبرنگاران افغان از سوی حکومت طالبان شکنجه شدند و حتی به زندان انداخته شدند. مسدود شدن رسانه‌ها از سوی طالبان به معنی عزیز که اینا نمی‌خواهند که از فعالیت‌های غیر انسانیشان جامعه جهانی و همچنان کشورهای همسایه با خبر شوند. بسیاری از خبرنگاران افغان کشور را ترک و به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
پس از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی، فضای رسانه‌ای در افغانستان به شدت محدود شده و فعالیت بسیاری از رسانه‌های سمعی، بصری و چاپی متوقف شده است. به دلیل وضع این محدودیت ها بسیاری از خبرنگاران افغان مجبور به ترک افغانستان شدند. خبرنگاران و رسانه هایی که تا هنوز هم در داخل افغانستان کار می کنند با سانسور و محدودیت های شدید دسترسی به اطلاعات روبرو هستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان هشدار داده که صفحات جعلی به نام سازمان ساخته شدند که از مردم برای پیشبرد پرونده های مهاجرت P1 و P2 پول تقاضا می کنند. این اداره روز گذشته در صفحه ایکس خود گفته که این ادعاها دروغ است و IOM در افغانستان به پرونده های اسکان مجدد رسیدگی نمی کند. شمار از افغان ها در افغانستان و پاکستان هم می گویند که با برخی از دوستان و نزدیکانشان از شماره های ناشناس تماس گرفته شده و برای پیشبرد دوسیه های مهاجرتشان از آنها پول تقاضا شده است. جزئیات بیشتر از همکارم.
در حالی که بیشتر دارندگان پرونده های مهاجرتی P1 و P2 امریکا پس از متوقف شدن روند انتقالشان به امریکا در فکر پیدا کردن چاره برای انتقالشان هستند، اداره بین المللی مهاجرت IOM در افغانستان به این افراد هشدار داده است که فریب افراد کلاهبردار را نخورند. این اداره به روز دوشنبه 15 دلو در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نگاشته است که برخی ها صفحات جعلی اجتماعی به نام این اداره ساخته و از مردم در پیوند به پیشبرد کسایشان پول تقاضا میکنند. سازمان بین المللی مهاجرت در ادامه نوشته است که از این موضوع آگاه است و اما تاکید کرده که IOM در قبال پرونده های مهاجران مسئولیت نداشته و در بررسی پروسه اسکان مجدد P1 یا P2 دخیل نیست. سازمان بین المللی مهاجرت افغانستان از مردم خواسته است که محتاط باشند و قربانی این کلاهبردارها نشوند. برنامه های P1 و P2 بخش از برنامه مهاجرت ایالات متحده است. برنامه پذیرش پناهندگان یوسرپ و توسط کمیشنریالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان UNHCR و سایر نهادهای مجاز مدیریت می شود، نه IOM. آنها تأکید کردند که هرگونه پیشنهاد، مصاحبه های اسکان مجدد یا خدمات در بدل پول فریب است. افرادی که در جستجوی معلومات در مورد برنامه‌های اسکان مجدد هستند باید به کانال‌های رسمی و منابع تایید شده مانند یونیسیار یا ادارات مجاز اسکان مجدد اتکا کنند. برخی از افغان‌ها در افغانستان و پاکستان ادعا می‌کنند که دوستانشان پس از صدور فرمان و تعلیق برنامه انتقال کشداران به آمریکا تماس‌های دریافت کرده که برایشان وعده انتقال به آمریکا داده شده است. جواد، یک مهاجر افغان در یکی از کشورهای اروپایی، به رادیو آزادی گفت که یکی از دوستانشان که پرونده P1 دارد چند روز قبل چنین تماس‌هایی را دریافت کرده است. او اما مشخص نگفت که چه مقدار پول از آنها به خاطر این کارشان درخواست کرده بود.
چند روز پیش برای یک دوستای ما احمد یک زنگ آمده بود که شما کارهایتان پیشرفت کرده، در پرواز هستین، کارتان میشه، شما مطمئن باشین، شما باید چیزی همکاری کنین، پیسه یا نه هدفش میگه بود که تا ما شما را در پرواز بگیریم.
یک بانوی مهاجر افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت یکی از دوستانشان کیس P2 دارد و در پاکستان با چنین مشکلی روبرو شده بود.
یکی از دوستانم چند روز قبل برایم قصه کرد که یک زنگ ناشناس را دریافت کردند که از آنها یک مقدار دلار خواسته و از انتقالشان اطمینان داده، اما گفت چون پروسه متوقف است به حرفهایشان باور نکردند.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاریش با صدور فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهندگان را برای 3 ماه تعلیق کرد. کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، با تاریخ 28 جنوری در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد دستورهای مهاجرتی دونالد ترامپ و اثرهای آن به کشورهای به شمول افغانستان گفته است که واشنگتن می‌خواهد روند بررسی‌ها را بازنگری کند و از شفافیت هم مطمئن شود. پس از آن شمار زیاد دارندگان کیس‌های P1 و P2 از این اقدام رئیس جمهور آمریکا ابراز نگرانی کرده و میگویند در حالت بلا تکلیفی با سربرده و خواهان دوباره سرگیری این پروسه شدند. این در حال است که مقامات وزارت خارجه پاکستان از کشورهای غربی با شمول آمریکا خواسته است که هر چه زودتر هزاران افغان را که کیس پناهندگیشان به این کشورها را دارند از پاکستان انتقال دهند، ورنه آنها را از کشورشان اخراج خواهند کرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای خواندن خبرهای بیشتر می توانید به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com مراجعه کنید و در آنجا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را نیز بتوانید در آنجا می توانید بخوانید و بیشتر آگاه شوید. با افزایش رویدادهای خونین در پاکستان، مقامات ارشد اردوی آن کشور در یک نشست در شهر راولپیندی در مورد استفاده تروریستان از خاک افغانستان علیه پاکستان ابراز نگرانی کردند. نشست دیروز در راولپیندی چند روز پس از آن دایر شد که 18 عسکر پاکستانی در اثر حمله جنگجویان مسلح در بلوچستان کشته شدند. پاکستان در همچو حملات همیشه جنگجویان را متهم می‌کند که گویا در افغانستان پناهگاه امن دارد، اتهامی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان رد شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در کنفرانس قماندانهای سپاه 267 اردوی پاکستان که روز سه‌شنبه بر ریاست جنرال عاصم منیر لوید ریسیز پاکستان در شهر راولپیندی دایر شد، روی نیاز اقدامات ملموس حکومت موقت افغانستان علیه شورشیان که از آنها به حیث خوارج نام گرفته شده تاکید شد. بر اساس اعلامیه اداره روابط عمومی اردوی پاکستان، در این نشست مقامات ارشد نظامی این کشور همچنین روی ادامه استراتژی همه اقدامات لازم برای دفاع از پاکستان و مردم آن تاکید کردند. در گذشته همچو اظهارات مقامات ملکی و نظامی پاکستان به حملات هوایی بر قلمرو افغانستان منجر شده که در آخرین مورد در اثر حملات هوایی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا بیش از 50 تن به شمول زنان با کودکان کشته و شمار هم زخمی شدند. آیا تاکید روی این استراتژی می تواند باعث تامین امنیت در پاکستان، افغانستان و منطقه شود؟ جنرال اجمل عمر شینواری، آگاه امور نظامی و سابق سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، با اشاره به این پرسش شام گذشته به رادیو آزادی گفت که حل مشکلات پاکستان باید در داخل آن کشور جستجو شود.
اصل مشکل ای است که مخالفت هایی که قبلا در بین سیاسیون پاکستان بود، این مخالفت ها رفته رفته در اردو و استخبارات پاکستان رخنه کرده و همه اختلافات در اردو و استخبارات پاکستان فعلا حاکم است، عملا که باعث بحران ها و تهدیدات مختلف بر پاکستان شده. در کل پاکستان تا مشکل داخلی خود را حل نکنه، در بحث امنیتیشان که برن بر بیرون مرز یا در جغرافی افغانستان عملیات انجام بدن، این بجز از این که تنش را اضافه بسازه و مشکلات امنیتی و تهدیدات امنیتی را در سطح منطقه بالا ببره، دستاورد خاص امنیتی نخواهد داشت و پاکستان در وضعیت وخیمتر که فکر میکنن قرار دارن.
کنفرانس دیروز در شهر راولپیندی چند روز پس از آن دایر شد که 18 عسکر پاکستانی در ایالت بلوچستان کشته شدند و به گفته اردوی پاکستان به تعقیب این رویداد 23 تروریست نیز در جریان عملیات پاکسازی کشته شدند. مقامات ارشد پاکستانی همواره شورشیان را به دست داشتند در همچو حملات متهم می کنند که گویا در داخل قلمرو افغانستان پناهگاه های امن دارند. اتهامی که به تکرار از سوی مقامات حکومت موقت طالبان در افغانستان رد شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 7:18 دقیقه صبح وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA از نبود خدمات صحی مسئول و مؤثر برای زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر پیام به تازگی گفته که زنان در افغانستان به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی تاثیرگذار مؤثر با تهدید افزایش بیماری ها مواجه هستند. این در حالی است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بخش صحت این کشور به شدت آسیب دیده است. جزئیات بیشتر از همکارم.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA هشدار می‌دهد که زنان در افغانستان با دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی مسئول و مؤثر با تهدید افزایش بیماری‌ها و مرگ مواجه هستند. این سازمان روز دوشنبه 15 دلوا در پیام ویدئویی که در صفحه ایکس تویتر سابق خود منتشر کرده، نگرانی خود را از نبود خدمات صحی مسئول و مؤثر برای زنان افغان ابراز کرده است. در ویدیو با تعداد از زنان ولایت ننگرهار که با چالش‌ها در بخش دسترسی به خدمات صحی مواجه هستند صحبت شده است. UNFPA به نیاز سرمایه گذاری در بخش مراکز صحی امن برای زنان در افغانستان تاکید کرده است. این سازمان اعلام کرده که با کمک مالی بریتانیا در تلاش است تا خدمات نجات بخش و امکانات صحی را برای زنان افغان فراهم کند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی های جدید صندوق جمعیت سازمان ملل پاسخ نداده است. اما نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تاریخ 25 دسامبر سال 2024 در یک کنفرانس خبری گفته بود که 72% از ساکنان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. او گفته بود که در 400 ولسوالی های افغانستان تنها 93 مرکز صحی وجود دارد. شمار از زنان افغان که در ولسوالی های دورافتاده ولایت های مختلف افغانستان زندگی می کنند نیز می گویند که به دلیل عدم وجود سهولت های صحی در مناطقشان مجبورند در صورت دچار شدن به بیماری های عادی به مراکز ولایت سفر کنند. اما آنها میگویند که مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل باعث شده که نتوانند به موقع به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند. گلسیما یکی از باشندگان ولسوالی برک برک ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت:
دلته مونږ زیات له صحی ستونزو سره مخامخ یو.
ما در اینجا با مشکلات صحی زیاد روبرو هستیم. در اینجا میزان مرگ و میر مادر و کودک بالا است. هیچ امکانات صحی وجود ندارد. همه مردم با مشکلات صحی مواجه هستند. قبلا یک مرکز صحی کوچک بود اما حالا آن هم بسته شده است. حالا برای تداوی بیماری اندک هم مجبوری به مرکز لوگر برویم، اما به دلیل مشکلات اقتصادی شدید مردم نمیتوانند آنقدر دور بروند.
میروالی یکی از باشنده های ولسوالی اچین ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی ما یک کلینیک است، اما به دلیل ازدحام زیاد بیماران نمیتوانند خدمات مناسب ارائه کنند. امکانات کافی ندارند، لابراتوار ندارند، دوا ندارند. به همین دلیل مردم این منطقه به ویژه زنان و کودکان با بیماری های مختلف و سخت روبرو می شوند و به موقع درمان نمی شوند.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان سیستم صحی این کشور با مشکلات جدی روبرو شده است. سازمان جهانی صحت WHO گفته که بعد از بازگشت طالبان به قدرت 1000 مرکز صحی در افغانستان بسته شده است. WHO در ادامه گفته بود که 18 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی نیاز دارند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، دسترسی به خدمات صحی مناسب در افغانستان یکی از چالش‌های جدی محسوب می‌شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماره از محصلین پوهنتون آمریکای افغانستان میگویند که پس از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، فعالیت این پوهنتون نیز متوقف شده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیش از یک هفته است که صنف‌های حضوری در دوحه، پایتخت قطر و دروس آنلاین آنان در افغانستان متوقف شده است. برخی منابع در این پوهنتون این موضوع را تایید کردند، اما مدیریت پوهنتون به گونه رسمی از گفتگو با رادیو آزادی خودداری کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش.
دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق 3 ماهه تمام کمک‌های خارجی آن کشور، برنامه‌های مختلف آموزشی افغان‌ها و پوهنتون آمریکایی افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. برخی محصلان پوهنتون آمریکایی افغانستان روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی خود را ابراز کرده گفتند که بیش از یک هفته است که صنف‌هایشان متوقف شده است. یکی از محصلان این پوهنتون در کابل که به صورت آنلاین درس می‌خواند به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یعنی سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد. ما سمستر چهارم شروع میکردم در اینجا که متاسفانه فعلا به حالت تعلیق است. بر ما البته گفتن که به مدت یک هفته، منتها یک هفته تیر شد ولی هنوز شروع نکرده، که از قرار که ما مثلا گپ‌ها رو شنیدیم میگه که شاید تا 3 ماه دانشگاه بسته باشه و فعلا کلا نمی شاگردایی که آنلاین ما بودیم بلا تکلیف هستن، یعنی معلوم نیست که درس‌ها شروع میشه یا نه.
او میگوید که دلیل این توقف به قطع کمک های مالی از سوی آمریکا نسبت داده شده است. از سوی دیگر برادر یک دختر معسل پوانتون آمریکایی افغانستان در دوحه در صحبت با رادیو آزادی به نقل از خواهرش تایید کرد که صنفای این پوانتون در دوحه نیز متوقف شدند. او که نخواست در گزارش نام خودش و خواهرش ذکر شود، نگرانیش را در این مورد چنین بیان کرد:
ما در کمپس درس خواندم میتونه و نه هم جای رفته میتونه. سابق برای کسایی که در دیگه کمپس سابق میبردشان، مثلا در دوحه بود یا American University of Central Asia، اینا را پس امریکا باز میبرد، یک پیوان یا پیتو کیس میداد درشان میبردشان. اما این برنامه افتاده، نمیفهم که در چی حالت هستن.
قابل ذکر است که پس از ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت طالبان، پوانتون امریکایی افغانستان تنها مرجع معتبر آنلاین برای تحصیل دختران افغان در داخل افغانستان بود. این پوانتون پس از به قدرت رسیدن طالبان در دوحه به شکل حضوری ادامه فعالیت داد و از آنجا همچنان برنامه های آنلاین را برای جوانان در داخل افغانستان نیز فراهم کرد. برخی منابع در پوانتون آمریکایی افغانستان نیز این موضوع را با رادیو آزادی تایید کردند. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواستند نام و صدایشان منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که تلاش می‌شود، اما ویکتوریا مسئول رسانه‌های این پوانتون از گفتگو با رادیو آزادی خودداری کرد. برخی فعالان حق آموزش توقف فعالیت‌های این پوانتون را در شرایط کنونی برای دختران افغان زیان بزرگ می‌دانند. فضل هادی وزین، فعال حقوق آموزش و استاد پیشین پوانتون، در این باره به رادیو آزادی گفت:
پتاق از شرایطی که چه افغانستان که
در چنین شرایطی که مکاتب پوانتون ها برای دختران در افغانستان بسته شدن، توقف فعالیت های این پوانتون زیان بزرگ برای افغانستان است، زیرا حتی اگر 5 محصل هم در جای درس بخوانند، این برای افغانستان مفید است. این یک فرصت بزرگ برای محصلان افغان بود تا در آنجا تحصیل کنند.
پوانتون آمریکایی افغانستان در سال 2006 میلادی در کابل تأسیس شد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوری سابق، فعالیت های خود را دوباره در دوحه پایتخت قطر آغاز کرد و تعداد از دختران افغان که محصلان این پوانتون بودند با آن کشور برای ادامه تحصیل منتقل شدند. خبر توقف فعالیت های پوانتون آمریکایی افغانستان در حال منتشر می شود که دونالد ترامپ در نیمه جنوری ماه گذشته پس از ادای سوگند با عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا، در یک فرمان اجرایی به تمام کشورها از جمله افغانستان کمک های خارجی کشورش را به دلیل عدم همخوانی با منافع ملی خود متوقف کرد. ترامپ این کمک را تا زمانی که وزارت خارجه آمریکا وضعیت را ارزیابی کند و به او گزارش دهد، به حالت تعلیق درآورده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم که تا کسی تو استاد نشد که بگوید تبریک طفلت، همگی دروازه های خود پیش کردن در خانه خود ششدن. میگفت دختر است پیدا میشه، چون فامیل و فامیده بودن که دختر است هیچ توجهی نداشتن و حتی در شفاخانه ما عملیات شدم، طفلک پیدا شد. باور کنین که امی شوهرم اجازه نمیدادن که تا 9 بجه روز که تا یک گلاس چای یا یک چیزی بر ما بیاره. باز دیگه عمل گرفتم، وقتی که پیش دکتر رفتم این طفل ما هم دختر بود. اتو شد که در خانه مثل از یک امرای یک مزدور رفتار کنی و هر کسی که می آمد می گفتن یک دختر داران دیگه هم دختر است.
خوشبختانه ما در خانواده که ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشتن نظر به ای که پسر به دنیا بیاری یا دختر. شوهر ما هر باره که دخترها به دنیا میاد بسیار پیشانی باز با یک حس خوشی به اصطلاح از به دنیا آمدن طفل استقبال میکرد.
مهتاب افتخار هستم. یک ماشین لباسشویم خراب میشه آدم جور میکنه، ولی مرا دکتر نمی بردم. 3 دانه دخترم در دنیا آمد، دکتر نبرد، زیر خاک کردم. چرا؟ چون میگفت دختر است. ما در همچون کشور زندگی میکنیم، دخترای ما زیر خاک کردم. میگفت تو بچه در دنیا نمیاری، پسر در دنیا نمیاری. 2 دخترم از پیش ما گرفتن. افغانستان جایی است که زنها را زنده به گور کردن، اما متاسف هستم در ولایت ها و ولسوالی ها دخترها زنده به گور میشن، کسی نیست صدایش بشن.
پیام شما نظر شماست.
سپاس از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر.
موسیقی
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که این حکومت در کنار اقتصاد و امنیت در زمینه سیاست خارجی نیز عمل کرده خوبی داشته است. روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی طالبان که در شبکه ایکس منتشر شد، باری دیگر تاکید کرد که همه مخفیگاه‌های داعش در افغانستان نابود شده و وضعیت امنیتی به گفته او خوب است. این در حالی است که شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت برخی حملات خونین در افغانستان را بر عهده گرفته و با گذشت بیش از 3 سال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان یک توافقنامه تجارتی به ارزش 4.5 میلیون دلار امضا کردند. افغانستان یکی از بزرگترین بازار صادراتی ازبکستان است و تجارت میان دو کشور در 5 سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته است. مقامات دو کشور در تلاشند تبادلات تجارتی را در سال 2024 که به یک میلیارد دلار بود در آینده به 3 میلیارد دلار برسانند. همچنین وزارت معادن و نفت افغانستان اخیراً یک قرارداد 10 ساله را برای اکتشاف و تولید گاز در جوزجان با یک شرکت ازبکستانی امضا کرده. در حال حاضر 550 شرکت سرمایه گذار افغان در ازبکستان فعالیت میکند. شاهزاده کریم حسینی آقاخان چهارم و 49مین امام مورسی شیعان اسماعیلی در 88 سالگی روز گذشته در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان اعلام کرده که جانشین او پس از مشورت با خانواده و رهبران مذهبی مشخص خواهد شد. آقاخان در 20 سالگی جانشین پدر بزرگش شد. او میلیون ها دلار در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان، تاجیکستان و بنگلادش برای ساخت تأسیسات، شفاخانه ها و مکاتب سرمایه گذاری کرده. بنیاد او سالانه 1 میلیارد دلار برای پروژه های بازسازی و کمک رسانی اختصاص می دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که برای گفتگو با همتای روسیش ولادیمیر پوتین به منظور پایان دادن به جنگ آماده است. متأکید کرد که این کار را تنها در صورت انجام خواهد داد که یگانه راه تامین صلح اوکراین باشد. آقای زلنسکی این صحبت را در گفتگو با یک خبرنگار بریتانیایی بیان کرد و همچنین درباره رفع تحریم‌های اعمال شده بر روسیه هشدار داد و در عین حال این پرسش را مطرح کرد که آیا برای تضمین امنیت اوکراین به تسلیحات هسته‌ای نیاز خواهد بود یا خیر؟ محققین پلیس سویدن اعلام کرده که تیراندازی مرگبار در یک مرکز آموزش بزرگسالان در شهر اوریبرو در یک حمله تروریستی نبوده. در این رویداد که روز سه‌شنبه رخ داد، حدود 10 نفر کشته شدند. پلیس میگوید فرد مظنون به تنهایی عمل کرده و در میان کشته شدگان است. و اینکه کارستن لینمان سرمنشی حزب محافظه‌کار آلمان خواستار کاهش سن مسئولیت جزایی این کشور از 14 به 12 سال شد. او روز سه‌شنبه به شبکه تلویزیونی ولت گفت که در صورت وقوع مکرر جرایم از سوی نوجوانان 13 ساله باید واکنش نشان داد. به گفته او سوئیس این محدودیت را کاهش داده و جرمنی نیز باید چنین اقدامی انجام دهد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک نوجوان 13 ساله در شهر اشتوتگارت یک نوجوان 12 ساله را پس از یک مشاجره به قتل رساند، اما به دلیل سن پایین تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. پایان خبرها و اکنون برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگو میکشون متکس چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم صحت مند باشید.
شب بود که خبر شدم دمی گروه اینستیتوت ما پیام ماندن که اینستیتوت ها سر از فردا بسته هستن دیگه. من اصلا شب خواب نبرد از گیریان از جگرخونی.
سلام صدای یک تن از دخترانی را شنیدید که در سمستر سوم قابلگی در یکی از انستیتوت‌های خصوصی درس می‌خواند. این دختر 23 ساله که نخواست نامش در برنامه ذکر شود، باشنده شهر کابل است. او میگوید زمانی که مکتب را آغاز کرد، از همان زمان با مشکلات زیادی روبرو شده، اما او به دلیل این که با آموزش علاقمندی بیشتر داشت، در برابر مشکلات تسلیم نشد. موضوع برنامه امروزی زن و زندگی، بسته شدن انستیتوت‌های علوم طبی و مشکلات روحی و روانی تعدادی از دختران این انستیتوت هاست که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این برنامه ما را همراه باشید. شنونده های عزیز، قسمی که دیده می شود، دختران در مراکز و بسیاری از ولایات دوردست افغانستان اکثرا در جریان تعلیم و تحصیل با مشکلات زیادی روبرویند که در این میان برخی خانواده ها از دخترانشان حمایت می کنند، اما دختران هم وجود دارند که از حمایت و تشویق خانواده هایشان محروم هستند و آنها به تنهایی در این راه مبارزه می کنند. با یکی از این دختران مصاحبه کرده ایم که او در آغاز از مشکلاتش در زمینه آموزش و تحصیل و زمانی که وارد انستیتوت علوم طبی شده است برای ما چنین قصه می کند.
ما مشکلات در باره تحصیل خیلی زیاد داشتم، هم مشکلات فامیلی داشتم، هم مشکلات اقتصادی داشتم. ما صنف 11 بودم، 11 را نیمه تمام کرده بودم که امارت اسلامی آمد، باز مکتبا را بند کردن. دوباره یک سال گذشت، گفتن که امتحان میگیرن صنف 12 را. صنف 12 را که ما نخواندیم امتحان دادیم. باز بسیار به شوق و علاقه میخواستم که کنکور بخوانم. زیاد علاقه شده داشتم که در پنتون دولتی برشته انگلیسی کامیاب شم. زیاد کنکور خواندم، فامیلم اصلا حمایت هم نمی کردن. خودم به تلاش خود کوشش کردم که همی کنکور را بخوانم. 4 ماه کنکور خواندم، خیلی راه دور می رفتم، زیاد خسته می شدم، زله می شدم. وقتی که می آمدم دوباره به خانه، خیلی مثلا خودم دختر بودم، باید کارای خانه را انجام می دادم، هم درس ما پیش می بردم. دیگه با امید کنکور ششتم. وقتی که منتظر بودم دیدم که کنکور اصلا نمی گیرن از ما، زیاد مایوس شدم، جگرخون شدم. وقتی که جگرخون شدم گفتم برو، این یک امید دیگه است. وقتی که رفتم در انستیتوت شامل درس ها شدم، بسیار خوشحال بودم، یک امید داشتم، زیاد دوست داشتم. بازم امید خود از دست ندادم، آمدم شامل انستیتوت شدم، درسای خود خواندم، پیش بردم. وقتی که سمستر 3 شدم دوباره پنتونه بسته کردن همی انستیتوت. وقتی که انستیتوت بسته کردن دیگه بسیار مشکلات روانی برام پیش آمد، دیگه حتی از فامیلم پنهان میکردم، به خاطر که خوب فامیلا هستن دیگه، میگفتن اصلا نرو نخوان، حمایت نمیشدم از طرف فامیل. واقعا همه مشکلات یک طرف میشد و همین مشکل اقتصادی من خیلی زیاد بود. وقتی که انستیتوت سمستر 3 شدم زیاد امیدوار بودم، میگفتم اینا شاید تمام شوه انستیتوت. وقتی که انستیتوت نیمه مون بسیار جگرخون شدم، دیگه هیچ راهی نمانده که ما اصلا درس بخونیم. مکتبم نیمه ایلا کردم، درست خوانده نتونستم، از اونجا بسیار به سختی سند گرفتم. فکر کردم یعنی که شاید به رشته قابلگی را بیافتم، شاید یک زمینه کاری مساعد باشه که انجام بدم. دیگه زیاد امیدوار بودم. وقتی خبر بسته شدن انستیتوت که شنیدم، بسیار سر روحی و روانی من تاثیر کرد. دیگه بسیار جگرخون شدم. خیلی فعلا هم در خانه هستم، هیچ کدام مصروفیتی ندارم. همیشه به این فکر هستم که چی وقت دوباره همه انستیتوت ها باز میشه. دیگه منتظر هستیم. از دولت مامی تقاضا را دارم که همین مکاتب انستیتوت ها را دوباره باز کنه که ما بریم درس بخونیم، به یک جایی برسیم. این که نمیشه همیشه ما در خانه باشیم. زیاد زحمت کشیدیم، می زحمات ما آخر چه میشه. دیگه بسیار جگرخون هستم، امید که انشالله روزی دوباره باز شوه.
این دختر گفت زمانی که انستیتوت های علوم طبی برای دختران در افغانستان بسته شد، از آن به بعد از وضعیت روحی و روانیش رنج میبرد. او میگوید همه مشکلات را در این راه به تنهایی سپری میکند و از ترس نمیتواند وضعیت روحیش را با خانوادهش شریک بسازد. او از همان صحنه قصه میکند که خبر بسته شدن انستیتوت ها برایشان را شنید.
شب بود که خبر شدم در این گروه انستیتوت ما پیام ماندن که انستیتوت ها سر از فردا بسته هستن دیگه. من اصلا شب خواب نبرد از گریان، از جگرخونی. میگفتم این زحمات ما، این سختی هایی که کشیدیم، این سختی های اقتصادی خیلی در افغانستان سخت است که یک دختر برا درس بخوانه، باز پول پیدا کردن و بسیار سخت است دیگه. بسیار یک حس بد داشتم، خیلی گریان میکردم. باز دوباره گفتن شما در روز دوباره وقت دارین هم امتحان خدا بدین. وقتی که دوباره خوشحال شدم، فکر کردم یعنی باز شد همین استودیو. وقتی که باز دوباره شنیدم که بسته میشه امتحان ما گرفته میشه دیگه، بسیار در سن امتحان جگرخون بودیم دیگه. همین اصلا فکر نمیکردم که ما چی حل میکنم، از بس که جگرخون مایوس بودیم دیگه. و وضعیت روحی روانی من اصلا هم خوب نیست. خودم هم حال دوا استفاده میکنم. من یک ضربه بسیار محکم از حالت روحی روانی در وقتی خوردم که همین کانکور بسیار به سختی خوندم. بسیار شبها درس میخوندم، روزها درس میخوندم که من امتحان کانکور بدم. بسیار علاقه داشتم. چیزی از دست ما نمیاد دیگه. ما امید داریم که دوباره انشالله باز شویم استودیو.
این دختر از مقامات حکومت طالبان می خواهد که دروازه های آموزش را برای تمام دختران در افغانستان باز کنند. زیرا به گفته ای وی این کشور برای زنان و دختران در بخش های مختلف و بخصوص در بخش طبابت که به نظر وی خیلی مهم است نیاز دارد که باید دختران آموزش ببینند و در بخش های مختلف صحی کار کنند.
از همه رشته ها که در زیاد در طبابت خیلی مهم است، مخصوصا برای یک دختر. شاید دیگرها پیش یک مرد مراجعه کرده بتانند، پیش دکتر مرد، اما من خودم اصلا وجدان من قبول کرده نمیتونه که من برم پیش یک دکتر مرد مرا معاینه کنه. این بسیار یک موضوع جدی است که باید ایره موضوع چه روشن کنن و دوباره انستیتوت را باز کنن. اگر می دختران نباشم، ما اصلا پیش دکترم رفتن نمیتونیم. بسیار زمینه برای ما سخت است که ما بریم پیش یک دکتر مرد و وجدان ما اصلا قبول کرده نمیتونه و بسیار گناهکارم میشیم که ما بریم پیش یک دکتر مرد ما را معاینه کنه.
شبنم 25 ساله که به نام مستار با ما مصاحبه کرده است، یکی دیگر از دختران است که در سمستر چهارم رشته قابلگی در یکی از انستیتوت های شهر کابل درس می خواند. از او پرسیدیم زمانی که خبر بسته شدن انستیتوت های علوم طبی را شنید چی احساس داشت؟ شبنم در کنار این پاسخ از مشکلات و نگرانی که در این زمینه دارد چنین قصه می کند.
واقعا خیلی دردآور است. فکر میکنم همین لحظه باز تکرار شد که حتی بیانش برام مشکل است، حتی گفتنش برام مشکل است، دردآور است. ما زنده هستیم اما زندگی نمیتونیم، جسم داریم اما روح ما نیست. واقعا خیلی متاسف هستم، خیلی به دختران افغان، خیلی دردآور، خیلی مشکل روزی که دوباره انستیتوت بسته کنن با تمام بانوان کشور خود. یک روز روز اندوه، روز غمی بود که واقعا هیچ وقت دیگه دوباره دعا میکنیم که تکرار نشه، که با چه قدر امیر، با چه قدر مشکلات ما رفتیم درس خواندیم، اما با تاسف مشکلات ما را در نظر نگرفتن، زحمات ما را در نظر نگرفتن. مشکلات که ما هزاران مشکلات اقتصادی یک طرف، مشکلات جامعه طرف دیگر، در این شرایط ما رفتیم درس خواندیم اما باز همه کدام شد در نظر نگرفتن. این استاره بسته کردن، گناه ما چی بود؟ ما تنها درس میخواندیم، گفتن حجاب بپوشین، جلباب بپوشین، نقاب بپوشین، هر کاری گفتن به رو دیده قبول کردیم، حتی قبول کردیم چادری میپوشیم، ما درس میخوانیم، امید ما را از ما نگیریم، اما باز هم ما را ناامید ساختن، به خاطر که ما زن هستیم، تنها گناه ما زن بودن است. همین دلیل بود که تمام در رستاد، بندون، مکتب، کورس، همش بسته کردن. واقعا خیلی دردآور است، خیلی اندوهگین است که تا بیان کردنش بسیار دردآور است. روزی که ما را گفتن دیگه نبیاین، خیلی تاسف میخورم. چرا ما در چنین کشوری زندگی میکنیم؟ خداوند خونه گفته که مرد بخونه زن درس نخونه. در کجای قرآن گفته؟ در کجای کدام حدیث گفته؟ اگه قسمی بود خدیجه کبرا چرا تاجر بود؟ امرای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد. عایشه کسی که بهترین راوی حدیث است. اگه علم نمیداشت آی راوی حدیث می بود. پس گناه ما چیست؟ ما کدام هدف دیگه نداشتیم. هدف ما درس، هدف ما خدمت با جامعه بود. نیاز ما برام از بدکتر در جامعه.
شبنم آرزو داشت تار چپن سفید بر تن داشته باشد و برای هموطنان خود خدمت کند. اما زمانی که با صدور فرمان رهبری طالبان انستیتوت های علوم طبی برای دختران تا امرسانی مسدود شد، این آرزوی شبنم به خاک یکسان شد و حالا که او در وضعیت بد روحی به سر می برد نمی فهمد که به کدام سو روان است، چون بنابر اظهاراتش اگر دروازه های تحصیل برای دختران در افغانستان باز نشود آینده تاریک پیش رو خواهند داشت.
وقتی که قلم کاغذ کتاب می بینیم واقعا افسرده میشیم. گناه ما چی بود؟ ما از درس تحصیل پاس موندیم. هدف ما تنها خدمت کردن با جامعه بود، پوشیدن چپن سفید بود، اما متاسفانه بدبختانه ما در چنین شرایطی شدیم که تا قلم به دست گرفتن نمیتونیم، امید زنده ماندن خود نداریم. با بسته شدن درهای اینستیتوت واقعا زندگی دخترها جهنم شد. بعضی ها خودکشی کردند از بس که افسرده و رنجانده شدند. بعضی ها مشکلات روانی بیش از حد دارند که حتی با دواهای اونها خوب نمیشن. همیشه دوای خواب‌آور میخورن که خواب باشن. بعضی ها خودکشی کردند که ما شاهد خودکشی کردن چندین دختر خانمی بودیم که واقعا خیلی دردآور است. حتی بیان کردن از او مشکل است که چقدر با بی‌رحمانه خود خودکشی کردند. وقتی که امید انسان نداشته باشه به زندگی کردن، انسان هیچ معنی و مفهومی نداره. ما هر شب وقتی که خواب میکنیم امیدی ما ایست که در تحصیل بر دخترها باز شد، اما باز هم ما به عقب میریم. هیچ وقتی با این امید دوباره بیدار نمیشیم. واقعا خیلی دردآور است. حتی بیان کردنش مشکل است. بر ما درد میده که چگونه ما این قسم ناامید شدیم. هر زندگی کردن ناامید شدیم.
از شبنم زمانی که در مورد وضعیت روحی و همچنان مشکلاتی که در راه آموزش دیده پرسیدیم، گلویش را بغض گرفت. چون وضعیتش حالا مثل سابق نیست. دختری که برای ساختن آیندهش آرزو داشت و تلاش میکرد که یک قابله موفق باشد.
سخت است، آسان نیست. حتی فکر میکنم همین لحظه همان است. وقتی ماده انستیتوت درس میخوندیم، اومدن بر ما گفتن دیگر نبیاین. خیلی واقعا یک روز دردآور بود. ما با امید داخل شده بودیم، اما ما ناامید برآمدیم. گفتن دیگر نیاین. تا امرسانی انستیتوت محدود همه ای بسته است. واقعا همه دخترها گریه کردن، زاری کردن. گناه ما چیز چادری میگنی، نقاب میگه، جلبا میگه، هر چیز میگه ما میپوشیم. اما دوباره باز شد. ما میخوایم درس بخونیم. هیچ کسی به حرف ما توجهی نکرد و ما را از انستیتوت کشیدن که بعد از او آینده دخترها مثل جهنم شد. مشکلات روانی پیش از حد همشان پیدا کردن. بعضی هایشان را به زور به ازدواج آوردن و بعضی هایشان خودکشی کردن که مشکلات روانی آنقدر زیاد است، آنقدر زیاد شده که بی حد بیاندازم. افسردگی به حد رسیده، همش از خاطر غم اندوه تحصیل. بعضی موفق شدن به خودکشی کردن، اما بعضی ها موفق نشدن، زنده ماندن. واقعا خیلی دردآور است. هر بار یک قلم به دست میگیریم همان لحظه یاد مومیه که ما امتحان میدادیم. ما درس میخوانیم دنسو، اما حالا دیگه نمیتونیم رفتن. واقعا خیلی دردآور است. حتی نمیتونم که بیان دیگه بیشتر کنم.
طالبان چندی بعد از برگشت به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنوف ششم را مسدود کردند و سپس در آخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی را برای دختران بستند. در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی ملا هیبت الله آخونزاده فرمانی را صادر کرده و تمام انستیتوت های علوم طبی را برای زنان و دختران بست. برخی از والدین این دخترانی که از رفتن به انستیتوت ها محروم شدند می گویند آنها نیز با دیدن وضعیت دخترانشان نگران هستند و نمی فهمند که آنان چی آینده پیش رو خواهند داشتند. زن 53 ساله مادر یکی از محصلین انستیتوت علوم طبی میگوید که برای ادامه تحصیل دخترش مشکلات زیادی را سپری کرده و با بدترین مشکلات اقتصادی روبرو شدند، اما هرگز مانع تحصیل دخترش نشده. ولی حالا که آموزش برای دختران بسته شده است، از وضعیت فعلی دخترش نگران است و از حکومت طالبان میخواهد که هر چه زودتر دروازه های آموزش را برای دختران باز کنند.
ما یکی از این مادرهای هستم که یک دختر دارم، مثلا سنف 3 از انستیتوت بود و حالا یه انستیتوت بسته شد، تیده خانه شد. ما بسیار رنج میبرم. ما بسیار در زندگیم اقتصاد خراب دیر کردیم. تا به حال هم اقتصادم خراب است. بسیار آرزو داشتم که همی دخترم برای یک کار بار برش میسر شود، که زندگی ما کمی جور شود. و از همی گپام دینا محروم شدیم. عالمی دخترکایی که کلرک از مکتب منی، از تفری منی، از کار منی، از پانتون منی. حالا می دخترها آیا کدام تکلیف روانی پیدا نمی کنن؟ حالا ایچه دلیل داره ای خواه بم نفکومت است که اولاد تحصیل کده، مردم تحصیل کده، مردم اولاد، اولاد مردم خوب شده بره. اقتصاد مردم هم کمک میشه، مردم از جهالت جور میشه. ای قرن بیست سر ما آوردین، ای تاکه ای رقم می باشه. اگر یا می خواهند که مردم ما دیگه مملکت آوری زندگی ما جور شوه، باید در مساب تحصیل کار کنند. حالی بخید تحصیل هم ما نکدین، نظر روی. اگه امی خدا نخواسته میگم امی دختر ما امیال جگرشون تمام روز در دیر صندلی در آمدگی زندگی که یا گریه کده یا یک رقم مایوس. خوی ما چقدر رن میبرم از دیگر؟ نمی دختر ما چیزی شو؟ امی خودکشی کنن چقدر خودکشیست؟ تمام روز خودکشی زر دارم. امی کار نکنن. از پیش همی کلانای همی دولت خواهش میکنیم کمی کار نکنن، نه مکتب در یو وقت تواز کنن، نه نیستو تواز کنن. زن و مرد کلش پیش خدا جوابگوی است، علم فرض است سر مردم. اگه یا بکنن دیگه ما چون که چرا کمی یا درس خاندین که علم بسته میکنن، علم هیچ کسی بسته نمیکنن. یک زن در علم نمیمونن، با میمونن که پیش موچی بشینه بودتش هم اردکه پیشوایو زن بته که بگی رنگو. یعنی شرم نیست، علم شرم است. نگه بسیار جگرخون هستیم دیگه بمیگم. هیچ خانه نمانده که خوشحال باشه. اقتصاد یکز خراب، زن و مرد بیکار شده. ایرانیست که ما چو کنیم خیلی دیگه. نگه زمین سخت آسمان بلند. خیر مردم کجا بره؟ ایران میری اونجا نمیمانه، پاکستان میری اون نمیمانه، در یه جینی روز بعد افتاده. خیر مردم کجا زندگی کنه؟ چه قسم زندگی چه پیش ببره؟ هر سختی که آمده کشیدیم به ایجاب انستوت میرفتن. نمی دختر ما ایجاب درست پوشیده، رای جدا، درس جدا، استاد زن. چرا منه؟ دیگه چه گپ است که منه؟
مریم سعیدی یکی از فعالان اجتماعی و حقوق زنان در افغانستان است. در مورد پیامدهای بسته شدن انستیتوت‌های علوم طبی برای دختران در افغانستان با وی صحبت کردیم. خانم سعیدی در مورد نیازمندی دکتران زن در بخش‌های صحی در افغانستان و دروازه‌های این انستیتوت‌ها برای دختران چنین می‌گوید:
بسته شدن درب اینستیتوت‌ها برای دختران در افغانستان پیامدهای جدی و خطرناک نه تنها برای دختران بلکه برای جامعه افغانستان خواهد داشت. به دلیل این که جامعه ما به عنوان جامعه سنتی و اسلامی بیش از هر جامعه دیگر نیاز مبرم و جدی بر موجودیت دکتران زن، نرس ها و قابله های زن بر مدوا کردن زنان در افغانستان دارد. اما ما فکر میکنم که مسدودیت این انستیتوت‌ها باعث خواهد شد تا از یک طرف دانشجویان این انستیتوت‌های صحی که خود در آینده به عنوان دکتران زن مدوا کننده زنان در افغانستان می شدن خود به فشارها و تکالیف روحی و روانی روبرو خواهند شد. از سوی دیگر باز بودن این انستیتوت‌های صحی در افغانستان تنها امید برای دختران بر خدمت کردن و آینده روشن در کشورشان بود که این محدودیت ناامیدی عمیق را در جامعه به وجود خواهد آورد. از سوی دیگر بسته شدن در بین انستیتوت‌های صحی در افغانستان باعث خواهد شد تا ما با کمبود شدیدی از دکتران زن، قابله ها و نرس های زن در ولایات و ولسوالی های کشور ما مواجه شویم. به دلیل این که هنوز هم ما در شفاخانه ها و کلینیک های صحی به ویژه در ولایات و ولسوالی های دورافتاده با کادرهای صحی زن مواجه هستیم. محدودیت زنان بر آموزش های صحی در افغانستان باعث خواهد شد تا آمار مرگ میر در افغانستان افزایش پیدا بکند، در حالی که گزارش های اخیر هم میرسانه که مرگ میر مادران افزایش پیدا کرده، چون ما میفهمیم که در جامعه ما کمتر زنان اجازه دارن و دسترسی دارن که برای تداوی امراضشان نزد دکتران مرد ما مراجعه بکنن. اگر تا چند سال آینده ما دیگر دکتران، نرس ها و قابله های زن نداشته باشیم، مرگ و میر زنان و مادران به درصدی بسیار بالایی خواهد رسید. و سوی دیگر فرار مغزها بیشتر خواهد شد، چون ما دختران در افغانستان داریم که طی سالیان گذشته تلاش های زیاد را بر خدمت کردن در افغانستان انجام دادن و اگر نتونن تحصیلاتشان را به پایان برسانن و با عنوان دکتران زن در جامعه خدمت بکنن، ما با فرار این قشر تحصیل کرده مواجه خواهیم شد. و از سوی دیگر مشکلات حاد اقتصادی را هم به بار خواهد آورد، چون زنان در افغانستان در بسیار زیاد از خانواده ها تأمین کننده مخارج خانواده هایشان هستند.
خانم سعیدی از حکومت طالبان می خواهد به جای بسته کردن دروازه های آموزش برای دختران در افغانستان، باید زمینه های بیشتری مساعد شود، چون به گفته وی این کشور در بخش های صحی با کمبود دکتران زن مواجه و همچنان با دختران آموزش دیده در دیگر بخش‌ها نیز نیازمندی بیشتری احساس می‌شود.
اما خواستم به عنوان یک دختر مسلمان در جامعه اسلامی و دولت اسلامی است که به جای محدود کردن و بسته کردن دروازه‌های آموزش، دروازه‌های انستیتوت‌ها، مکاتب و دانشگاه‌ها در افغانستان، زمینه‌های بیشتر فراهم بکنه به عنوان یک دولت اسلامی. حجاب فرض اسلامی است و تمام دختران افغانستان پابند به ای هستند و من خواستار از ای هستم که امارت اسلامی افغانستان یک طرز عمل را وضع بکنه مبنی بر شرایط پوشش دانشجویان و دختر و تمام دانشجویان در قالب اونمو طرز عمل دوباره به درسایشان باز بگردن. و ما بنوان جامعه اسلامی کادرهای صحی و متخصص در آینده داشته باشیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع برنامه امروزی زن و زندگی برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندند را برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی زن و زندگی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
جرفای سکوتی روی سیمهای گیتارم میدوی مثل ملودی تو با بغض به صدایی حس خوب یک سرودی میشدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی شنگ بعد یک گناه زیبا ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا
زمین